بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. وعن الوكيل أنه إذا كان الخيار لهما واجتمع على فسخ أو إمضاء نفذه، وإن لم يجتمع بطله، وإن كان لغيرهما ورزي نفذ البيع، وإن لم يرزى كان المبقى بالخيار بين الفسخ والإمضاء. فرمودن که یکی از مسائلی که در خیار شرط هست این است که هر کدام یک از متعاقدین می توانند برای یک شخص اجنبی جعل خیار بکنند. یک شخصی که ارتباطی به این عقد نداره، متعاقدین می توانند برای او جعل خیار بکنند. عبارتی رو از وسیله ابن حمزه و از دروس در دروس مرحوم شهید اول نقل می کنند که این عبارتها با اینکه معناش هم یه مقداری مشکله، اما مجموعاً دلالت بر این داره که متعاقدین می توانند برای اجنبی، برای اون شخصی که خارج از عقده، شرط خیار بکنند. مطلبی که در اینجا بیان می کنند در ذیل مسئله دو مطلبه. یک مطلب این است که آیا اجنبی که براش جعل خیار شده لازم است که مراعات مصلحت جائل رو بکنه یا خیر. از یک طرف مرحوم شیخ می‌فرماید که متبادر از اطلاق لزوم مراعات مصلحت، یعنی وقتی که مشتری یک شخص ثالثی را براش جعل خیار می کند و عیبی هم نمی زنه، متبادر از اطلاق این است که اون اجنبی ببینه اگر این معامله به مصلحت این مشتری، معامله رو امضا بکنه، و الا اگر به مصلحت مشتری نیست، معامله را فسخ بکنه. اما می‌فرمایند که مقتضای خود تحکیم چنین چیزی نیست. مقتضای این که شخص ثالث و اجنبی را حکم قرار دادن، حکم به این معنا که برای او جعل خیار کردن، این است که اختیار این معامله به دست او هست. او اگر میلش باشه معامله رو امضا می کند، اما اگر میلش نباشه معامله رو فسخ می کنه. در تحکیم و حکم قرار دادن مسئله امانت نیست که ما بگیم امین باید مراعات مصلحت رو بکنه. اگر شخص ثالث یعنی اجنبی به عنوان امین در اینجا مطرح بود، خب قاعده کلی این است که امین باید رعایت مصلحت رو بکنه. اما اینجا شخص ثالث را به عنوان امین قرار ندادن، به عنوان اینکه برای او خیار قرار دادن، مثل اینکه اگر خیار برای خود مشتری بود، چطور مشتری در اعمال خیار خودش لازم نیست که رعایت مصلحت خودش رو بکنه، حتی اگر برخلاف مصلحت مشتری هم باشه خودش میتواند بیاد فسخ بکنه، ولو فسخ هم برخلاف مصلحتش باشه. همچنین اجنبی و شخص ثالث هم همین اختیار رو داره، اون هم به عنوان حکم و مقتضای تحکیم این است که اختیار معامله به دست او هست و مسئله از باب امانت نیست که ما بگیم باید رعایت مصلحت بکنه. این یک مسئله. مسئله دوم که در آخر این مسئله بیان کردن می فرماین بعضی ها خیال کردن که جعل خیار برای اجنبی این مخالف با شرعه. چرا؟ گفتن که ما وقتی در شرع بررسی می کنیم می بینیم که شارع فسخ را برای خود متعاقدین قرار داده، جایی ما ندیدیم که شارع فسخ را یک حقی خارج از عقد برای غیر متعاقدین قرار داده باشه. مرحوم شیخ می فرمان این حرف باطلیه، ما نه عقلن و نه شرعن دلیلی نداریم بر این که فسخ اختصاص به متعاقدین داره. فسخ حقیست للفاسق، فاسق هم اعم از متعاقدین و یا شخص اجنبی. این مطلب رو هم این چنین جواب میدن. بعد مسئله بعد رو شروع میکنن و عن الوسیله. ابن حمزه در کتاب وسیله عبارتش اینه: انه اذا کان الخیار لهما، اگر خیار برای بایع و مشتری باشه. اینجا اگر ما بخوایم عبارت رو به ظاهرش معنا بکنیم دچار اشکال میشه. باید در عبارت و در ظاهر عبارت ما تصرف بکنیم تا معنای عبارت درست بشه. اذا کان الخیار لهما یعنی یک خیار واحد برای مجموع بایع و مشتری. اذا کان الخیار لهما معناش این نیست که بایع یک خیار مستقل و مشتری هم یک خیار مستقل داره که دو تا خیار باشه. اگر به دو تا خیار بخواییم معنا کنیم عبارتهای بعد دچار اشکال میشه. اذا کان الخیارو یعنی خیار واحد، لهما یعنی برای مجموع بایع و مشتری. خب اینجا دو صورت داره. ابن حمزه فرموده است یا بایع و مشتری اتفاق نظر دارن هر دو میخوان فسخ کنن یا هر دو میخوان امضا بکنن. این یک صورت. و اجتمعا علی فسخ او امضاء نقضه. نقضه این فعلی که انجام دادن فعل نافذیه. و ان لم یجتمعا، اگر یکی بخواد فسخ کند دیگری بخواد امضا بکنه، اگر اتفاق نظر نداشته باشن می فرماین بطله. بطله فاعلش یعنی بطل الفعل الصادر منهما. این فعلی که هم از بایع صادر شده و هم از مشتری صادر شده، این فعل باطل میشه. یعنی اگر یکی امضا کرد دیگری فسخ کرد، نه امضا به درد میخورد و نه فسخ به درد میخوره. اون وقت قطعا روشنه که اصل خیار باقی میمانه. الان اینچنین نیست که بگیم حالایی که یکی امضا کرد و دیگری فسخ کرد خیارشون هم دیگه باطل میشه. خیر، اینجا خیار چون خیار واحده برای مجموع بایع و مشتری قرار داده شده، تأثیر خیار فقط فی صورت الاتفاقه. یعنی خیار واحد برای هر دوتا یعنی مجموعا میشه دیگه. تأثیر مسئله این است که یک خیار برای این دو نفر، یعنی این دو نفر اگر یه حرف زدن میتونن اعمال خیار بکنن. اگر هر دو امضا کردن، امضای هر دو به منزله امضای واحده، فسخ هر دو به منزله فسخ واحده. امضای یه نفر لغوه، فسخ یک نفر هم لغوه. یعنی اینجایی که خیار برای هر دو قرار داده میشه، اگر فقط باید بیاد فسخ بکنه لغوه، فقط مشتری بیاد امضا بکنه اینم لغوه. چون فرض مسئله رو اونجای آوردیم که یک خیار واحد لمجموع البایع و المشتری، یک خیار، نه دو تا خیار که بگیم بایع یک خیار داره مشتری هم یک خیار. حالا که برای مجموع هست و یک خیاره، نتیجهش همین نیست که عرض کردیم. حالا یالن بطل قائلش، یعنی بطل الفعل صادر منهما، اما اصل خیار به قوت خودش چیه؟ باقی میمانه. قائل بطله رو به خیار نزنید که یعنی بطل الخیار، خیار سر جاش باقی میمانه. و تقاعد اگر هر دو امضا کردن که تقاعد نمیشه دیگه، بله، در صورت فسخ نتیجهش با تقاعد یکی میشه. بله، اونجا در تقاعد منشأش با این فرق میکنه، نتیجهش یکی میشه اما منشأش فرق داره. بله، ثمرش این است که دو تا خیار نیست، یک خیاره، هر دو نقش دارن در این یک خیار. یعنی یه معامله انجام دادن، در عرف هم این مسئله خیلی رایجه، یه معامله انجام دادن، میگن یک خیار برای مجموع هر دو، یا هر دو فسخ میکنیم یا هر دو امضا میکنیم. در نتیجه اگر یکی فسخ و دیگری امضا میشه لغو. این هم یه چیز عرفی و عقلاییه، فرق نمی کنه. حالا اگر هر دوشون هم میدونن این معامله منجر به ضرر احد امام باشه، اما اگر هر دو آمدن گفتن فسخ، تو معامله به هم میکنه. باشه، بستگی داره به این که ببینیم آیا هر دو میگن فسختو یا هر دو میگن امضیتو یا نه. حالا عبارت بعد رو دقت کنید، و ان کان لغیرهما، اسم کان یعنی باز خیار، اگر خیار برای غیر بایع و مشتری باشه، و رضیه یعنی رضیه الغیر، یعنی غیر بیاد امضا بکنه، نفذ البیع، بیع میشه نافذ. و ان لم یرضی، حالا اگر اون غیر رضایت نده، اون غیر بیاد بگه من این معامله رو راضی نیستم، دیگه کان المبقا، مبقا یعنی مشتری، بالخیار بین الفسخ و امضا، مشتری خیار داره، میتونه فسخ کنه میتونه امضا کنه. این عبارت رو هم باز باید درش تصرفی بکنیم به قرینه زید عبارت، به دلیل اینکه اگر بخوایم تصرف نکنیم، میگیم خب آقا وقتی برای غیر، یعنی غیر بایع و مشتری خیار قرار داده میشه، اگر غیر امضا کرد و به هم، اگر غیر فسخ کرد، معامله باید به هم بخوره. در حالی که ابن حمزه میگه اگر غیر امضا کرد معامله درسته، اما اگر غیر فسخ کرد، نه این فرمد معامله به هم میخوره، این فرمد کان المبقا یعنی مشتری خیار دارد بین الفسخ و امضا. لذا این زید چون با ظاهر عبارت سازگاری نداره، قرینه میشود بر این که اون اسم کانه را مطلق خیار قرار ندید. و این کانه لغیره ما، نگیم خیار برای غیر باشه، بلکه اسم کانه را خیار مخصوص، خیار مخصوص یعنی خیار از نوع شرط استیمار. شرط استیمار رو در مسئله بعد میخونیم. در شرط استیمار حکم این است که اگر مستعمر که اجنبی و شخص ثالثه، اگر مستعمر امر به فسخ بکند، اینجا مشتری اختیار داره، میتونه معامله رو امضا کنه و میتونه معامله را فسخ بکنه. لذا اینجا اسم کانه یعنی و ان کان الخیارو به نحو الاستیمار لغیره ما، که استیمار حکمش این است که اگر مستعمر امر به فسخ کرد، اینجا مشتری مخیر است بین الفسخ و امضا، که توضیحش رو در مسئله بعد بیان میکنیم. هر سر مسئله بعد استیمار همین الان میرسیم، یه خورده دقت بفرمایید، در مسئله بعد مفصل توضیح میدیم. امضا کلام ابن حمزه. حالا ببینید اجمالا شاهد چیه؟ اجمالا این است که از کلام ابن حمزه استفاده شد که خیار برای غیر بایه و مشتری می شود قرار داد. همین مقدار شاهده. در دروس شهید فرموده یجوز و اشتراطه، یعنی اشتراط الخیار لاجنبیین، یعنی کسی که خارج از عقده. حالا منفردن، منفردن یعنی بگیم اختیار عقد با اون اجنبیه، اگه امضا کرد امضا، فسکر معامله به هم میخوره. ولا اعتراض علی، اعتراضی هم بر اجنبی نیست، یعنی هر کاری کرد چه امضا چه فسخ نافذه. و معهما عطف منفردنه، لاجنبی منفردن و معهما، یعنی اجنبی با بایه و با مشتری، که در نتیجه سه نفر خیار دارن. او مع احدهما، اجنبی با بایه این یک، اجنبی با مشتری این دو، که میشه مع احدهما. حالا ولو خولفه همچنه اعتبار و فعله. حالا اگر اجنبی مخالفت شد، اجنبی مخالفت شد، این فرضی که در اینجاست مراد شیخ اینه، مراد شهید این است که اگر اجنبی آمد فسخ کرد، احدهما آمد امضا کرد، در اونجایی که خیار هم برای اجنبیه هم مثلا برای مشتری، هر دو، اگر اجنبی آمد فسخ کرد، مشتری آمد امضا کرد، می‌فرمایند همچنه، همچنه یعنی احتمله، احتمال دارد که ما بگیم فعل اجنبی معتبره. چرا؟ و الا اگر اینجا فسخ اجنبی معتبر نباشه، لم یکن لذکرهی فائدتون، برای ذکر خیار اجنبی فائدهی نیست. حالا اقول شیخ انصاری میخوان این عبارت و الا لم یکن لذکرهی فائدتون را معنا کنن، می‌فرمایند که از اون طرف فقها اتفاق دارن، اگر اجنبی آمد امضا کرد و مشتری آمد فسخ کرد، اونجایی که هم اجنبی خیار داره هم مشتری خیار داره، اگر اجنبی امضا کرد و مشتری فسخ کرد، میگن این امضای اجنبی عرض میشود که به درد نمیخوره. پس حالایی که این طرف قضیه مسئله اتفاقیه، باید در صورت عکسش، که صورت عکسش اونجاییست که اجنبی امضا، اجنبی فسخ کند و مشتری امضا بکند، باید بگیم فسخ اجنبی فی صورت امضا احدهما، این باید نافذ باشه. لذا اگر این رو هم بگیم نافذ نیست، اصلا جعل خیار برای اجنبی لغو میشه، بالاخره از این دو حال بیرون نیست، یا اجنبی امضا میکند یا فسخ میکنه. اونجایی که امضا میکند احدهما فسخ میکنند، میگن اینجا امضای اجنبی به درد نمیخوره، خود مشتری آمده معامله رو فسخش کرده. پس باید عکسش، یعنی اونجایی که اجنبی فسخ میکند و احدهما امضا میکنه، باید برای فسخ اجنبی تأثیر رو ما قائل بشیم و الا اگر برای فسخ اجنبی تأثیری نباشه اصلا جعل خیار برای اجنبی میشود لغو. میفرماید اقول و لولم یمزه فسخ الاجنبی ما اجازته، اگر فسخ اجنبی با اجازه احده ما امضا نشود، یعنی بگیم فسخش به درد نمیخوره، والمفروض یعنی از اون طرف این مسلم و اجماعیه عدم و مضی اجازتهی یعنی اجازه اجنبی مع فسخهی یعنی مع فسخ احده ما، اگر مسئله این چنین شد لولم یمزه لم یکن لذکر الاجنبیه فائدتون، برای ذکر اجنبی دیگه فائدهی وجود نداره. این بله عرض شدم این اقولو توضیح اون عبارت و الا لم یکن لذکره فائدتونه. ثم از این ثم دو مطلب میخوام بیان کنم. خب حالا دقت کنید، این نقل کلام شهید در دروس فقط شاهد بر این است که شهیدم قبول داره که در معامله میشود جعل خیار برای شخص ثالث کرد. مطلب اولی که بیان میکنن انه ذکر غیر واحد ان الاجنبی یرا المسهل الجائز، بعضی را گفتن اجنبی باید مصلحت جائل، جائل یعنی اونی که برای اجنبی خیار را جعل کرده و قرار داده، باید مراعات مصلحت او بکنه. و لعله یعنی و لعل این اعتبار مصلحت لتبادرهی من الاطلاق، اطلاق یعنی همین که مشتری گفته ایها الاجنبی من برای تو خیار قرار دادم، متبادر از اطلاق یعنی دیگه قیدی نزده که مصلحت رعایت بکنی یا نکنی، متبادر رعایت مصلحته، انصراف داره به رعایت مصلحت. و الا یعنی ما باشیم با قطع نظر از تبادر و اطلاق و مقتضی تحکیم، مقتضای این که اجنبی را حکم قرار داد نسبت به امضا و فسخ معامله، نفوذ و حکم اون اجنبی علل جائل من دون ملاحظه مصلحته، بدون ملاحظه مصلحت. فتعلیل و شیخ فرمود پس اینی که بعضیا آمدن برای این که رعایت مصلحت لازمه، تعلیل آوردن به این که اجنبی به منزله امین قرار داده میشه، و تعلیل و وجوب مراعات الاصلح این که اصلح باید رعایت بشه. به چی تعلیل آوردن بعضیا؟ به کونهی امینن، که اجنبی عنوان امینه لا یخلو عن نظرن، خالی از اشکال نیست. وجه اشکال چیه؟ عرض کردیم وجه اشکال این است که اجنبی را اگر از اول به عنوان امین قرار بدن خب باید مراد مصلحت بکنه، اما از اول اجنبی رو به عنوان تحکیم در اینجا مطرحه، وقتی به عنوان تحکیم بود یعنی حکم او نافذه، هرچی حکم کرد لذا دیگه در اینجا رعایت مصلحت بر او لازم نیست. از کجا میگید این رو فلسفه جهلش اینه؟ شاید من میخوام یه احترامی بگذارم برای او، یه بچه اگر آمد، یه بچه بالغی اگر آمد معامله ای کرد، بعد احتراما برای پدرش خیار قرار داد، حالا اینجا چه لزومی داره مراعات مصلحت بکنه؟ و هر زمان مخصوصا جایی که اگر فرض کنید بودن این معامله و نبودنش برای این شخص جاهل یکسانه، اونجا دیگه اصلا موضوعش منتفی میشه، نه لزومی نداره. فرمایش شیخ فرمایش متقنی. ثم انه ربما یتخیل، چه بسا تخیل می شود ان اشتراط الخیار للاجنبی مخالف للمشروع. بعضی ها گفتن اشتراط خیار برای اجنبی یک شرط باطلیه. چرا؟ گفتن یکی از شرایط صحت شرط این است که شرط مخالف با مشروع نباشه. مخالف با کتاب و سنت نباشه. اینجا شرط با شرع مخالفه. چرا؟ نظرن الى ان ثابتت شرع، گفتن ما رفتیم تفحص کردیم دیدیم در شرع اون چی که ثابته صحت الفسخ به تقاسخ، فسخ صحیحه. و فسخ هم سه راه داره، یکی از راه تفاسخ، یعنی بایع و مشتری با هم راضی بشن معامله رو به هم بزنه، دو او به دخول الخیار، یا خیار داخل در عقد بشه، دل اصاله، دل اصاله این شارع این خیار رو قرار داده، مثل خیار یل مجلس و شرط، خیار مجلس که شارع قرار داده. این مراد از شرط در اینجا خیار چی هست؟ حیوان. مراد از شرط خیار شرط اصطلاحی نیست، مراد از شرط خیار حیوانه، چون خیار شرط اونم از خیاراتی است که بالعرض داخل در عقل می شود نه بالعقل. و الان در مقام مثال دخول خیار بالعقل، یادتون هست اون روایتی که در مورد خیار حیوان بود، از امام سؤال کرد مش شرط و فل حیوان، اصطلاح شرط برای خیار حیوان آمده. منشأ سوم او بالعارض، یعنی دخول الخیار عارضن و عرضن، که خیار الفسخ برد سمن، خیار الفسخ برد سمن در دو مسئله بعد میخونیم. اونجایی که بایع به مشتری میگه من هر وقتی پول تو را آوردم برگردوندم معامله به هم بخوره. خب لنفس المتعاقدین، این به نفس المتعاقدین متعلق به او صحت الفسخه. نظرن الى ان ثابت فی الشرع صحت الفسخه لنفس المتعاقدین. اینا گفتن ما رفتیم در شریعت بررسی کردیم دیدیم فسخ برای خود متعاقدین ثابت است، حالا یا به تفاسخ، یا به دخول الخیار بالعقد، یا به دخول الخیار بالعارض. شیخ انصاری می‌فرماید و هو ضعیفون لمنع اعتبار کون الفسخ من احد المتعاقدین. ما دلیل نداریم که فسخ باید یکی از متعاقدین انجام بده، شرعا ولا عقلا، نه دلیل شرعی داریم و نه دلیل عقلی داریم. بل المعتبر فی، اون چه که معتبره در فسخه، تعلق و حق الفاسخ بالعقد او بالعین. فاسخ حقش تعلق پیدا میکند به عقد یا به عین. این البته بنابر اختلافی است که بین فقها وجود داره که آیا خیار یک حقی است که متعلقش عقده یا یک حقی است که متعلقش عینه، اون عینی که نقل و انتقال درش واقع شده. و این ثمراتی هم داره که بعداً بیان میکنه. المتبایعان دلیل بر این نیست که غیر متبایعان نمیتونن خیار داشته باشن، المتبایعان بالخیار اینا خیار دارن. اما اینکه اگر خود بایع آمد داره شخص ثالث جعل خیار کرد، این نفی میکنه او رو؟ نفی میکنه. خب پس اون چه که در فسخ معتبره تعلق فاسخ و اجنبی یا فهین ازن. حالایی که دلیل شرعی و عقلی نداریم، یجوز و للمتبایعین اشتراط و حق للاجنبی یه فلعق، که اجنبی حقی دارد در عقل و میتونن بایع و مشتری برای اون حقی رو جعل بکنن. و سیجی او شیخ میفرمد ما یه موردی هم اجالتا برای شما بگیم که اگر فرض کنید یه پدری یه مردی آمد زمینی رو از کسی خرید و این مرد مرد، خب زمین طبق نظر بعضی از فقها به ورثه که میرسه اما به زوجه نمیرسه، زوجه از عین این زمین عرض میشود که سهمی نداره. اما اگر این شوهر این زوجه که زمین رو خریده بود از بایع برای خودش خیاری قرار داده بود، میگن زن ولو اینکه از خود زمین ارث نمیبره اما این حق خیار چون به همه ورثه وارد میشود، میتونه از حق خیار ارث ببرد و از حق اختیار استفاده کنه. پس ما جایی رو داریم شخصی از حق اختیار استفاده می کند در حالی که از عقد چیه؟ به طور کلی اجنبیه، ثمن و مثمن ارتباطی با او نداره. و سیجی و نظیر و فی او ارث زوجه بسیار، زوجه ارث می برد مع عدم ارثها من العین، در حالی که زوجه اجنبیه و ارث نمی برد از عین، مثل اون زمینی که شوهر خریده. خب مسئله بعدی رو که شروع می کنن این است که می فرماین از اموری که برای بایه یا مشتری یا برای هر دو جایزه شرط استیماره. شرط استیمار معناش این است که بایه، مثلا حالا ما مثال رو اینطور قرار میدیم، بایه میاد شرط میکند به مشتری، میگه من این جنس رو میفروشم به تو به شرط این که توی مشتری امر را مستعمر قرار بدی. استیمار که مصدر باب استفعاله، یعنی این شخص مشتری برود طلب الامر بکند از مثلا اون شخص صالح، ببیند که آیا شخص صالح او رو امر میکند به این که این معامله رو امضا بکن، یا اینکه او را امر میکند به اینکه این معامله را فسخش بکن. پس در شرط استیمار یک شارط داری، شرط کننده، یک مشروط علی داریم که مشروط علی یعنی مستعمر، و یک شخص ثالث داریم به نام مستعمر. شرط کننده که حالا ما در این مثال میگیم بایه، ولی مشتری هم میتونه شرط بکنه، بایه شرط میکند به مشتری، میگه من این جنس رو فروختم به تو که شرط این که توی مشتری، که مشتری میشه مشروط علی، بروی استیمار بکنی شخص ثالث را. شخص ثالث میشود مستعمر، این خود مشتری میشود مستعمر. اون وقت در شرط استیمار که دلالت مطابقیه، مشتری می شود مشروط و علی، اما به دلالت التزامیه خیار برای مشتری ثابته. این نکته رو خوب باید دقت بفرمایید. در جاهای دیگر خیار برای شرط کننده ثابت بود، مثل مثال ها و مسائل قبلی. بایه می گفت من این رو می خرم به شرط این که شخص ثالث هم خیار داشته باشه، که خیار برای شرط کننده و به نفع شرط کننده بود. اما در اینجا شرط کننده خیار نداره، اینجا مشروط و علی خیار دارد، اونم در بعضی از فروض که حالا میایم بیان میکنیم. پس در شرط استیمار که استیمار از ماده امر، طلب الامر، طلب عرض می شود این که شخص ثالث آیا امر می کند به امضا یا امر می کند به الفسخ. در شرط استیمار درسته که مشتری مثلا در این مثال می شود مشروط و علی، درست است که مستعمر مشروط و علی هست، اما به دلالت التزامیه اونی که خیار برای او ثابت می شود همان مشروط و علیه، یعنی شارط خیاری نداره. فقط شارط گفته تو یه آدمی هستی که نمیشه همینطوری باید معامله کرد، من این جنس رو به تو می فروشم به شرط این که تو بری با زید با شخص ثابت مشورت کنی، طلب الامر بکنی. خب اینجا مرحوم شیخ میفرمایند که کلن مسئله دو صورت داره، یا شرط کننده میگوید که توی مشتری باید داری اول مشورت کنی، اگر امر به امضا کرد امضا، اگر امر به فسخ کرد فسخ. یه صورت. صورت دوم میگه که من این رو به تو میفروشم به طوری که اگر شخص صالح به تو هر امری کرد تو امر او رو بپذیر، که دیگه در این فرض دوم لازم نیست که مستعمر برود اول طلب امر و طلب مشورت بکنه، بلکه اگر اون شخص صالح ابتداعا آمد امر کرد به این مستعمر، او باید بپذیره. پس مسئله دو صورت داره. صورت اول این است که مشروط و علی باید مقدمتاً برود طلب مشورت بکند، بعد او نظر خودش رو بده، به طوری که در این فرض اول اگر طلب مشورت نکند و اونم نظری بده، نظرش به درد نمیخوره. صورت دوم این است که عرض شود که نیازی به این که او طلب مشورت بکنه نیست، او اگر ابتداعا هم آمد امر کرد مشروط و علی باید بپذیر. حالا اون چی که تا حالا صورت مسئله رو ما بیان کردیم، اون چی که در اینجا مهمه حکم مسئله. شیخ می‌فرماید ما وقتی حکم صورت اول رو بیان کردیم، حکم صورت دوم روشن میشه. در صورت اول که پس صورت اول این شد، واجب شرط میکند به مشتری که تو بری طلب مشورت و طلب امر بکنی از شخص صالح، اگر او امضا کرد امضا، اگر او فسخ کرد یعنی او امر به فسخ کرد، تو بتونی فسخ بکنی. اینجا این نکته رو دقت کنید، در مسائل قبلی که ما برای اجنبی جعل خیار می کردیم، اجنبی خودش می گفت فسختو، یعنی از اول جعل خیار برای شخص صالح بود، اما در مسئله استیمار ما خیاری را برای شخص صالح قرار ندادیم، بلکه باید به مشتری گفته تو باید بری از شخص صالح مشورت کنی. وقتی که مشورت میکند یعنی طلب الامر میکنه، اگر او امر به امضا کرد امضا، اگر امر به فسخ کرد، معناش این نیست معامله به هم خورد، معناش این میشود که بعد از امر به فسخ توسط شخص صالح که گفتیم اسمش مستعمره، اون وقت برای مشروط و علی چی حادث میشود؟ خیار حادث میشه. مشروط علی حالا میتونه معامله رو به هم بزنه، میتونه معامله رو به هم نزنه. حالا توضیحش رو میدیم. مرحوم شیخ میفرماید در همین صورت اگر مشروط علی بدون استیمار معامله رو فسخ بکند، آمد بدون اینکه استیمار چه بکند، فسخت و بالله اون حق فسخی نداره. تا قبل از استیمار مشتری هیچ حقی نداره. پس اگر بدون استیمار از شخص صالح مشتری گفت فسختو، این لم ینفذ، فسخش نافذ نیست. این صورت اول. صورت دوم این است که یعنی در همون صورت استیمار، اون دو صورت کلی که عرض کردیم، اون صورت دوم از اون دو صورت کلی رو حالا فعلا بحث نداریم. در همین صورت استیمار میخوایم فروز مسئله رو بگیم. فرض اول اونجاییست که مشورت نکند و فسخ بکند، گفتیم نافذ نیست. فرض دوم این است که مشروط علی میرود مشورت میکند و طلب الامر میکند. خب اینجام دو تا فرض داره. بعد از اینکه طلب الامر کرد یا مستعمر امر به امضا می کند یا مستعمر امر به فرض می کند، از این دو فرض خارج نیست. می فرماید اگر مستعمر امر به امضا کرد این معامله دیگه چکش خور نداره، معامله امضا شده است، تمام میشه. مستعمر یعنی مشروط و علی حق فسخ ندارد قطعاً. چرا اینجا مستعمر حق فسخ نداره؟ مستعمر رفته پیش شخص صالح طلب الامر کرده، او گفته که من امر میکنم به اینکه معامله رو امضا کنی. چرا مستعمر حق فسخ نداره در این صورت؟ شیخ میفرماید به خاطر اینکه غرض از استیمار مجرد الاستیمار که نبوده که بخواد امر مستعمر به گوش مستعمر برسه، بلکه غرض التزام به امر او بوده. او الان امر کرده به امضا، این نمیتونه بر خلاف امر او عمل بکنه، نمیتونه فسخ بکنه. این اولا و ثانیاً اینجا رو خوب دقت کنید، در دلیل دوم شیخ میفرماد حالا ما بر فرض این که بپذیریم که غرض مجرد الاستیماره، این مجرد این که بره مشورت بکنه، میفرماید که این شرط استیمار که هیچ یک از دلالات ثلاث دلالت بر ثبوت خیار برای مستعمر به مجرد الاستیمار نداره. دایه به مشتری گفته است که من جنس رو فروختم به تو به شرط این که با شخص صالح استیمار کنی. شیخ می فرماید اگر مشروط و علی با شخص صالح استیمار کرد، ما فرض رو هم بر این بگذاریم که غرض مجرد الاستیماره. کجای مجرد الاستیمار دلالت دارد در ثبوت خیار به مجرد الاستیمار؟ ما هیچ کجا به مجرد الاستیمار وجهی برای دلالت بر این که حق فسخ و خیار برای مستعمر ثابته نداریم. پس اگر مستعمر رفت عرض می شود استیمار کرد و مستعمر امر به امضا کرد، لم یکن للمستعمره حق الفسخ. باقی میمونه فرض آخر. فرض آخر این است که مستعمر میره با مستعمر مشورت میکنه، مستعمر امر به فسخ میکنه. آیا اینجایی که مستعمر امر به فسخ کرد در مستعمر فسخ واجب میشه؟ شیخ میفرماید خیر، اینجایی که مستعمر امر به فسخ کرد حالا مستعمر براش تازه خیار این که اختیار داره فسخ کند یا امضا کند حالا حادث میشه. چرا؟ میفرماید چراش این است که اینجایی که مستعمر امر به فسخ کرده، شارط هم یا طلب الفسخ دارد یا ندارد. ما در هر دو صورت مسئله رو بررسی می کنیم، شارط و شرط کننده، یا اونم اراده فسخ دارد یا ندارد. اگر اراده فسخ نداشته باشه بگیم چه وجهی داره برای این که در مستعمر فسخ واجب باشه؟ چرا؟ سه نفر در قضیه بیشتر نیستن، بایه، مشتری، مستعمر. ما از اول با شما تمام کردیم، گفتیم مستعمر خودش خیار نداره، پس مستعمر که حق فسخ کردن معامله رو نداره، دیگه کنار میمونه بایه و مشتری. فرض آوردیم در جایی که بایه هم که خودش شرط کننده است اونم اراده فسخ نداره، مشتری هم اراده نداره، هیچ کدام نمیخوان معامله رو فسخ کنن، چرا فسخ واجب باشه؟ این در این فرض. فرض دیگر این است که بگیم بایی هم خودش هم میخواد فسخ کنه. میگیم بایی اگر اراده فسخ بخواد بکنه، اگر ما بخوایم بگیم این اثر داره، معناش این است که بایی یک حقی بر مشتری پیدا کرده باشه، در حال اینکه در باب استیمار ما گفتیم به دلالت التزامیه اونی که واقعا حقی بر بایع پیدا میکنه چیه؟ مستعمر و مشتری هست. مسئلتون خوبی مسئله رو دقت کنید، یه مقدار الفاظش مجمله، مرحوم شیخ هم به اجمال برگزار کردن، این طوری که ما عرض کردیم اگه دقت فرموده باشید مسئله روشن میشه. یجوز لهما یعنی للبایع علی المشتری یا برای هر دو، فرقی نمی کنه. اشتراط الاستیمار یعنی چه؟ استیمار به ان یستعمر المشروط علیه. ببینید شرط استیمار رو بایع مثلا می کنه، مشروط علیه می شود در این مثال مشتری. اگر شرط استیمار رو مشتری کرد مشروط علیه می شود بایع، فرقی نمی کنه. یستعمره یعنی مشورت کند، طلب امر کند، مشروط علی، مشروط علی فاعل یستعمر، اجنبی می شود مفعولش، اجنبی را فی امر العقد، در این مسئله عقد. و یعتمر به امره، یعتمر یعنی قبول کند امر اجنبی را. این یک. او به ان یعتمره عطف به اون به ان یستعمره، یا بایه به مشتری اول میگه تو برو طلب مشورت کن بعد ببین که مستعمر چی میگه، یا میگه نه از اول میگه، نمیگه تو برو مشورت کن، میگه اگر مستعمر امر کرد تو امر او رو بپذیر. او به ان یعتمره اذا امره ابتداءا، اعتمار و ایتمار کند اجنبی را، ایتمار یعنی قبول الامر، بپذیرد امر اجنبی را، اذا امره یعنی امر الاجنبی، هو یعنی مشروط علی را، ابتداءا، ابتداءا یعنی من دون استیماره. پس دو صورت داره. حالا و علل اول، صورت اول سه تا فرض داره، خوب دقت کنید. فرض اول اونجایی که صورت اول اونجایی که باید استیمار کنه، فرض اولش اینه، و این فسخ المشروط علی من دون استیماره، مشروط علی فسخ کند بدون استیمار، لم ینفذ، فسخش نافذ نیست. فرض دوم و لو استعمره، اگر استیمار کند اجنبی را، این فرضم خودش دو فرض داره. فَإِنْ اَمَرَهُ بِالْاِجَازَ، اگر اجنبی امر کند مشروط علی را به اجازه، لم یکن له یعنی للمشروط علی الفت قطعاً. چرا؟ چه دلیل میارم؟ یک، اذ الغرض من الشرط لیس مجرد الاستیمار، غرض صرف استیمار نیست، دلیل التزام به امره، بلکه شارع گفته تو باید ملتزم به امر اجنبی باشی. مع دلیل دومه، مع انه لو کان الغرض مجرد ذلک، اگر غرض مجرد استیمارم باشه، لم یوجب ذلک، ذلک یعنی شرط مجرد استیمار، لم یوجب ایزن ملک الفرش. چرا لم یوجب؟ علت چی عرض کردیم؟ انتفاع دلالات ثلاث. ببینید آقا، اگر شرط کننده میگه تو استیمار کن، فرض کنیم قرضم مجرد استیماره، کجای شرط استیمار دلالت دارد برای ثبوت خیار برای مشروط علی؟ به هیچ کدام یک از دلالات ثلاث، نه مطابقی، نه تزمنی، نه التزامی دلالت بر این معنا نداره. اجازه بدید بخونیم این رو در هستم خدمت شما. فرض دوم و این امره بالفرض، حالا اگر مستعمر، امر مستعمر هو یعنی مشروط و علی، که مشروط و علی در اینجا مستعمره، به فرض لم یجب علیه الفصل، در مستعمر فصل واجب نیست. چرا؟ در غایت الامر ملک الفصل این ازن، غایت الامر است که مستعمر مالک فصل می شود این ازن، یعنی حالایی که مستعمر امر به فصل کرده. چرا؟ از لا معنا لوجوب الفصل علیه، لا معنا وجهی نداره که ما بگیم بر مستعمر که مشروط و علیه فرض واجبه. می فرماید اما اینجا دو صورت داره، این فرض سوم خودش باز دو فرض داره. بگیم آقا اینجایی که مستعمر امر به فسخ کرده یا شرط کننده هم راضیه به فسخه یا راضی نیست، اما ما عدم رضا الاخر، این آخر یعنی شرط کننده، اونی که شرط استعمار کرد، عدم رضا الاخر بالفصل فواضحون، یعنی اینجایی که بایه راضی به فصل نیست، مشتری هم راضی نیست، فواضحون یعنی واضح است که فصل بر مشتری واجب نیست. چرا؟ اذ المفروض ان الثالث، ثالث یعنی مستعمر، لا سلطنت له علی الفصل، او اختیار فصل نداره، متعاقدان بایع و مشتری هم که لا یریدانی اراده فصل نکردن، پس حالا که اراده فصل نکردن بچی نداره که ما بگیم در اینجا فصل واجبه. فرض دیگر این است که شرط کنندم طلب فصل می کند، و اما مع طلب الاخر للفصل، اگر بگیم آخر این شرط کننده طلب فصل می کنه، اگر بخوایم بگیم فصل بر مشتری واجب می شود، معناش این است که بایه یک حقی بر مشتری پیدا کنه، در حالی که در استعمار گفتیم واقعا و به دلالت التزامیه مشتری که مستعمر است بر شرط کننده حقی پیدا می کند. فلان وجوب الفصل حین اذن علی المستعمر، حین اذن حین طلب الاخر، در بعضی از شروح اینو اشتباه نوشتن، حین اذن یعنی حین طلب الاخر، آخر هم یعنی شرط کننده. وجوب فصل بر مستعمر بالکسر، یعنی مستعمر نخون، به کسر بخون، همون مشروط علی، این راجع الی حق لصاحبه علی. حالا چون رخ گذشته اینم این مقدار نیاز به دقت داره، فردا توضیح میدیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.